خانه باید تمیز باشد.
بیش از یک ساعت بالا و پایین رفتن و دور زدن و تمام کوچه و پس کوچه ها رو گشتن، آخر سر دمدمه های ظهر ویلای رفیقشان را پیدا کردند. راننده ی ماشین کرایه به شدت کلافه شده بود و مدام غر می زد که اینجا همچو خانه نیست، لابد جای دیگری باید باشد. آدرس غلط به شما دادند، شما را دست انداختند. مگر ممکن است تو یک قصبه کوچک هیچ کس نفهمد که منزل این آقا کجاست؟ زن جوان حسابی دماغ شده بود و مرد جوان مطمئن بود که آخر سر پیدا می شود. مدام از راننده عذرخواهی می کرد و قول می داد که از خجالتش در می آید و آخر سر یک پسر 10-12 ساله خانه را شناخت و گفت که همسایه ماست. تقصیر هیچ کس نبود. اهل محل صاحب خانه را به نام اسماعیل می شناختند و فامیلیش را نمی دانستند و مرد جوان از شدت دست پاچگی همه جا نام فامیل او را می گفت و هر وقت اسم کوچکش را می پرسیدند می گفت جهانگیر، به همون اسم و رسمی که بین رفقایش معروف بود. ولی پسر زبر و زرنگ وقتی تمام نشانه‌ها را دقیق، خیلی دقیق از مرد جوان شنید، پرید توی ماشین و گفت همسایه ماست، من بلدم. وارد یک کوچه شنی شدند که پیچهای فراوانی داشت، گهگاه باریک و پهن می شد و بوی دریا و رطوبت و ماهی می داد و خانه های کوچک با درهای چوبی رنگ باخته و دیوارهای ساروجی هر دو طرف را گرفته بود و راننده هر چند دقیقه می گفت از اینجا که نمی شود رد شد و پسرک خیلی راحت راننده را مجاب می کرد که چرا، از اینجا کامیون هم رد شده، شما بروید و نترسید. آخر سر در انتهای کوچه ایستادند. کوچه بنبست نبود و مستقیم به ساحل می خورد و بالای دیوارهای آخر کوچه چند تیراهن انداخته بودند و تابی درست کرده بودند که دریا از آنجا دیده می شد. مرد جوان زد روی بازوی زنش و گفت نگاه کن دریا رو، دریا همینه ها، تو که میگفتی دریا رو ندیدی، حالا ببین. آبها روی هم میغلطیدند و موجها از سر و شانه هم بالا میرفتند. زن ابروانش را در هم کرد و به جلو خیره شد. مرد آهسته گفت اخ نکن، به این کوچیکی که نیست که تو میبینی. میدونم. پسرک پایین پرید و با خنده در خانه ای را نشان داد و گفت همین جاست. مرد جوان پیاده شد. در چوبی کوچکی بود که رنگ آبی زده بودند و دیوار ساروجی کوتاهی داشت که از پشت آن چند درخت سر به بیرون کشیده بودند. قبل از اینکه راننده بار و بندیل را پایین بیاورد، کلید را از جیبش در آورد و انداخت توی قفل. راننده خم شد و گفت
آقا جون، اول کار ما رو را بنداز.
ولی مرد جوان می‌خواست مطمئن شود که در باز می‌شود یا نمی‌شود. وقتی در باز شد، سرکی توی حیاط کشید. از خوشحالی نمی‌دانست چه کار بکند. بالاخره خانه را پیدا کرده بود. با خنده برگشت و به زن جوان گفت بیا پایین پیداش کردیم. زن جوان خوشحال پیاده شد و راننده هم پیاده شد. تناب باربند را باز کرد و بسته ها را با کمک مرد گذاشت پایین. بسته های رخت خواب و چمدان ها را آورد پایین و بعد صندوق عقب ماشین را باز کرد و دو کیف و یک صندوق چوبی گذاشت کنار در و آن وقت مرد جوان که مدام زیر لب از راننده تشکر می کرد حساب او را پرداخت و بعد یک اسکناس دیگر به طرفش دراز کرد و راننده بیان که رضایتی نشان دهد یا خداحافظی بکند درها را بست و پشت فرمان نشست و راه افتاد و از توی قاب کوچه رفت طرف ساحل. پسرک به فاصله چند قدم به تماشا ایستاده بود و با لبخند آن دو را نگاه میکرد. پرسید میخواید کمک کنم؟ زحمت نمیشه؟ پسرک بیان که جواب بدهد دوید جلو و بسته ای را برداشت و وارد حیاط شد و قبل از اینکه مرد جوان چمدانی را بردارد دوباره برگشت، بسته درشت لحاف و تشک و وسایل خواب را برداشت و رفت توی حیاط و بعد مرد جوان پشت سر او راه افتاد و زن جوان چند بسته را زد زیر بغل و به دنبال آنها رفت. حیاط کوچک بود اما پر از دار و درخت. درخت های مرکبات و هفت رنگ و یک حوض کوچک و خالی درست در پای ساختمان و پای هر دیوار یک سکو و سکوی پای ساختمان که پهن‌تر از سکوهای دیگر بود یک تخت چوبی بزرگ مرطوبی داشت که پسرک بسته ها را روی آن میچید و خود خانه خانه کوچکی بود. دو پنجره کوچک این طرف و آن طرف و یک در فلزی وسط دو پنجره که مطمئناً مال راه رو بود. شیشه پنجره ها را گل سفید مالیده بودند. وقتی همه چیزها را به داخل حیاط آوردند، پسرک پرسید: اسماعیل آقا نمیاد؟
نه خیر، ما دوستانش هستیم و سه روز اینجا میمونیم.
اسماعیل آقا یک سال و نیمه که نیومده. خیلی با من رفیق بود و هر وقت کاری داشت از توی حیاط منو صدا میزد و من میدویدم میومدم پیشش.
زن جوان دوروبر حیاط و ساختمان بسته را نگاه کرد. مرد جوان از پسرک پرسید: اسم تو چیه؟
اسم پسر اسماعیل آقا چیه؟
رحمان.
اسم منم رحمانه.
خندید و با این خنده چشمانش نیز برقی زد. مطمئن شد که این زن و مرد غریبه مطمئناً دوستان اسماعیل آقا هستند. وقتی مرد جوان دست در جیب کرد، پسرک عقب عقب رفت و گفت:
من هیچ کاری نکردم. هر وقت خواستید منو صدا بزنین. اگه هم خونه نبودم به بچه های ساحل بگین فوراً میام پیشتون.
بیان که چیزی بگیرد رفت بیرون و در خانه را زد به هم و بست. زن جوان نفس بلندی کشید و گفت:
من اگه میدونستم محصل یعنی همین اصلا نمی اومدم.
خب چی کار میکردی عزیز جون؟
خب میموندیم تو خونه خودمون. یعنی چی؟ برای سه روز این همه بکوب بکوب بیا و جا به جا نشده دوباره خسته و کوفته برگرد و برو.
لطفشم به همینه. حالا تو یکم حوصله کن، خلق تنگ نشه.
مرد در حالی که در حلقه کلید دنبال کلید ساختمان میگشت، چشمش به چند بطه گل پای یک درخت افتاد. رفت جلو و چند شاخه گل چید و داد دست زن جوان و گفت:
اینا رو داشته باش، با گل باید وارد خونه بشیم.
کلید را پیدا کرد و لبخندی به زن زد و گفت:
چی خیال کردی؟ مگه من میذارم بهت بد بگذره؟
یاد این روزا رو میکنیم و حسرتشو میخوریم. یادت باشه که چی گفتم. و چشمکی زد. برای بار اول در طول سفر زن جوان لبخندی زد. مرد جوان کلید را انداخت توی قفل. قفل خیلی راحت پیچید و در باز شد. در باز شد، اما مرد جوان به جای اینکه وارد خانه شود یک قدم عقب رفت. سرش را دراز کرد و پاهایش را از هم باز گذاشت و ساکت ماند. زن پرسید:
چی شده؟
مرد جوان جواب نداد. زن با احتیاط جلو رفت و گفت:
چه خبره؟
هیچی، یکم کثیفه.
زن نزدیکتر شد و از بالای شانه مرد داخل خانه را نگاه کرد و گفت:
هی وای!
و با سرعت دوید به دم در خانه.
چیزی نیست عزیزم، اصلا نترس.
داخل خانه پر بود از انواع و اقسام حشرات و جانوران گوناگون که بی خیال برای خود می گشتند و از کنار هم رد می شدند و از روی هم می گذشتند. با پاهای عجیب و غریب قدم می زدند، می دویدند و می ایستادند. بعضی ها ایستاده بودند و چیزی را لیس می زدند. بعضی ها می پریدند و از روی هم رد می شدند. گاه سوسک گندهی خیلی آرام کنار موش مردهی می ایستاد و از لای دنده های لخت او به درون سینه‌اش سرک می کشید. موش کوچکی که تا نصفه های دیوار بالا رفته بود به پایین می پرید و جانوران درازی شبیه هزار پا که هر کدام به گوشهی چسبیده بودند و شاخک های دراز و قرمز رنگ خود را به نوبت تکان می دادند و جانوران لزجی مثل مارهای کوچولو با چشمان درشت که دور خود حلقه می زدند و بعد باز می شدند و به صورت کمربندی در می آمدند و در یک چشم به هم زدن خود را از گوشهی به گوشه دیگر پرت می کردند. روتیل های کوچکی که با شیطنت فراوان به هم دیگر هجوم می آوردند سوار هم می شدند و از جمع شدن آنها روتیل بسیار بزرگی درست می شد که درون چشمان منجمدش موجه های فراوانی داشت. عنکبوت های نامرئی قریبی که بیشترشان از هوا آویزان بودند و برای خود تاب می خوردند و تورهای آنها هر گوش پر بود از خرچسونه های نیم خورده و پشه های بیبال و بیکله.
حتی در یکی از تورها چشم زنده‌ای دیده می شد که بیشتر به چشم یک گاو شبیه بود که هر از چند گاه یک بار پلک می زد. همه این چیزها را در یک لحظه زن جوان دید. اما مرد موقعی که در را باز کرده و پا عقب گذاشته بود، میلیون ها جانور قریب فرز و چابک از جلوی چشم او گریخته در اتاق ها و پستوها و گوشه های تاریک قایم شده بودند و مرد جوان صدای نفس نفس زدن آنها را حتی بعد از فرارشان می شنید و انواع و اقسام چشم های عجیب و غریب را از دور و نزدیک و از تاریکی ها دیده بود که به شدت مواظب او هستند. مرد آهسته در را بست تا هیچ کدام از آنها پا به بیرون نگذارند و در روشنایی ظهر به چشم زنش دیده نشود. برگشت و دید زنش درست به در بیرونی خانه چسبیده و منتظر است که در را باز کند و به بیرون بدود. یک مرتبه خنده بلندی کرد که اول زنش خیال کرد از شدت نفرت و وحشت است، و بعد به غلط دریافت که خنده شوهرش خنده شادی و راحتی است. آرام، خیلی آرام پیش زنش رفت و پرسید: چرا ترسیدی؟ مگه ندیدی چه خبره؟
خب دیدم.
تو فکر میکردی که نباید از این خبرها باشه؟
چرا باید باشه؟
معلومه دیگه، خونه های کنار دریا اگه کسی توش زندگی نکنه اینجوری میشه، ساس و پشو و مگس و از این آشغالا جمع میشن دیگه. خود جهانگیرم گفت باید تمیزش کنین.
زن جوان، عروس تازه جوان، به شدت ترسیده بود و آب دهنش خشک شده بود. با لکنت گفت:
برگردیم.
مرد جوان ابروانش را بالا برد و گفت: برگردیم؟
پس چیکار کنیم؟ بریم توی اون همه هیولا و چیزای عجیب و غریب؟
این همه راه اومدیم که برگردیم؟
بریم توی هتل که بهتره.
اومدیم ماحصل که تنها باشیم، این یک. دوم این که اگه خرج و مخارج هتل رو داشتیم که اینجا نمی اومدیم. بعدش هم منم دلم میخواست میتونستیم بریم اون ور دنیا، جاهای خیلی خوب و تمیز و شیک و پیک و خیلی هم زیبا، ولی نمیتونستیم. مگه نه عزیز جان؟ تازه کاری نداره، همه چیزو تمیز میکنیم، روبرا میکنیم. قبل از عروسی من ازت پرسیدم دوست داری خونه چجوری باشه، تو چی گفتی؟
تمیز.
نه کامل بگو، اون چیزی که گفتی و من از خوشحالی نمیدونستم چه کار بکنم.
زن مدتی فکر کرد و گفت:
گفتم خونه باید تمیز باشه.
مرد دست به صورت زنش کشید و گفت:
باریکلا، خونه رو تمیز میکنیم.
این که خب خونه ما نیست.
معلومه که خونه ما نیست، تو هم نگفتی که خونه ما باید تمیز باشه. گفتی؟ چی گفتی؟
دوباره نیم لبخندی در صورت زن ظاهر شد و گفت:
خونه باید تمیز باشه.
بله، خونه باید تمیز باشه، تمیزش هم میکنیم.
اما آخه اینجا که تمیز شدنی نیست.
دوباره وحشت در صورت زن ظاهر شد و گفت:
ندیدی چیا بود؟
همه شونو پاک میکنیم. تازه یادت باشه که اگه این کارو بکنیم و فرد و پس فرد و جهانگیر بیاد یا مهمون دیگه و خونه رو تمیز ببینه چقدر خوشحال میشه.
با این همه خستگی؟
حالا که نه، الان میریم بیرون و کنار دریا قدم میزنیم، دریا رو خوب میبینی، آب به سر و صورت میزنیم، یه نهار خوبم میخوریم، خستگیمون که در رفت برمیگردیم.
زن نفس راحتی کشید. انگار نه انگار تنها آرزویش این بود که پا به بیرون بگذارد. رام شد و گفت:
باشه.
کیفت کو؟
دستمه.
مرد به سرعت برگشت و دست کلید را از روی در ساختمان برداشت و برگشت و گفت: بریم. در را باز کردند و رفتند بیرون و در را قفل کردند. مرد جوان دست کلید را در جیب گذاشت و آهسته بازوی زنش را گرفت و گفت:
بد خلقی نکن دیگه.
زن جوان به راحتی گفت:
من؟
هر دو خندیدند در حالی که چشم به قاب کوچه داشتند. جلو رفتند و وقتی وارد ساحل شدند زن یک مرتبه ایستاد. مرد گفت:
چی شده؟
وای چقدر بزرگه.
پس چی؟
اول آخرش پیدا نیست.
خوب نبود اینجا رو نمیدیدیم؟
زن که وحشت اندرون خانه را یک مرتبه فراموش کرده بود گفت:
چرا خوب بود، خیلی هم خوب بود.
دو تا دختر جوان موقع رد شدن از جلوی آنها یک شاخه گل به زن تعارف کردند. زن گل را گرفت و خندید و یک مرتبه متوجه شد گلهایی را که از خانه چیده بود هنوز در مشت دارد. گلهای قبلی را انداخت روی ماسه ها و گل تازه را به دست گرفت و با شوهرش راه افتاد. دریا آرام نشده بود، ولی زن جوان زود، خیلی زود عادت کرده بود که به هم پیچیدن موجهای عبوس را زیاده از حد جدی نگیرد. هر موجی که نزدیک می شد، کوچک و کوچکتر می شد. او به خیالش که این پروازهای کوچک وقتی فاصله زیادی داشته باشند، درشت‌تر دیده می شوند. و او فکر می کرد هرچه درباره دریا شنیده بود دروغ بوده است. دریا بزرگتر از آن چیزی بود که گفته بودند. از هوای مرطوب خوشش می آمد. تمام بدنش خیس بود. دلش می خواست که کاش مثل دیگران لخت بود و عرق زیادی را که بر تنش نشسته بود همه را با کف دست پاک می کرد و دور می شد. اول پای شیر آبی سر و صورت خود را شسته بودند و بعد نیم ساعتی قدم زده بودند و شوهرش گفته بود که بهتر است کفش و جوراب‌هاشان را در بیاورند و با پای برهنه راه بروند. کفش و جوراب‌ها را در آورده بودند و با پای برهنه راه رفته بودند. زن با خنده گفته بود چقدر نرمه و مرد گفته بود پس فکر می‌کردی چجوریه؟ دم یک دکه کوچک نوشابه خریدند و نوشیدند و دوباره راه افتادند. زن فکر می‌کرد که حال عادی ندارد. گاه از خوشحالی نمی‌دانست چه کار بکند و گاه ترس بر او مسلط می‌شد و مدام سوال می‌کرد. درباره سایه‌ای که گوشه‌ای افتاده بود یا درباره کله مردی که گوشه ساحل افتاده بود و سوت می‌زد و وقتی شوهرش گفت که او تمام بدنش را زیر ماسه‌ها پوشانده و فقط سرش بیرون است به شدت خندید. یک دفعه یاد خانه افتاد و پرسید نیان دارو ندارمونو ببرن؟ مرد گفت خیالات بی خود نکن، هیچ وقت همچین اتفاقی نمی‌افته. جالب‌تر از همه این که هر گوشه چیزی افتاده بود. حسیر، چترهای بزرگ رنگارنگ، سطلهای کوچک و بزرگ، بطریهای خالی، کفشهای پلاستیکی، کلاههای لبه بلند زنانه، بچههای خیس و کوچولو که دنبال هم کرده بودند، آدمهایی که بیخیال برای خودشان راه می رفتند یا گوشه ای استاده بودند و جایی را نگاه می کردند که معلوم نبود کجاست و یا چند تا دور هم جمع شده بودند و تون حرف می زدند، تون می خندیدند. روی آب چند قایق بود که سر جای استاده بودند و تکان نمی خوردند، حرکت نمی کردند، راه نمی رفتند و گاه یک قایق با سرعت زیاد می آمد و رد می شد. در مدتی که آنها قدم می زدند، ساحل آرام آرام خلوت می شد. زن پرسید، مردم کجا می رن؟
خب معلومه، می رن خونه هاشون، ظهر دیگه.
آره دیگه، وقت نهاره.
گرسنت شده؟
تو گرسنت نشده؟
هر دو خندیدند و دور زدند و برگشتند پیش اغذیه فروشی که تازه از روبرویش رد شده بودند و پشت میزی که در سایه بود نشستند. یک سینی کباب سفارش دادند و با اشتهای زیاد خوردند. هوا گرم شده بود. هر دو عرق می ریختند. زن دلش جای خنک و ساکتی را می خواست که ساعتی دراز بکشد و مدتی بخوابد و خستگی راه و سفر را از تن بیرون کند. یاد خانه افتاد، یاد آن همه جانورهای عجیب و غریب و گفت
حالا چی کار کنیم؟
مرد لیوانی آب خورد و گفت پاشو راه بیفتیم، اون وقت میگم چی کار بکنیم. وسط راه جلوی بساطی ایستادند که کلاه حسیری و جارو و کاسه و کوزه و بادبزن و حشره‌کش و پشه‌بند و دیگر خرت و پرت‌های ساحلی را می‌فروخت. هر دو ایستادند و مرد دو سه تا جارو خرید و بعد یکی دو تا گونی و یک سطل پلاستیکی و چند بسته داروی حشره کش. زن پرسید
اینا رو میخوای چیکار کنی؟
مگه قرار نیست خونه رو تمیز بکنیم؟
وارد کوچه که شدند هر دو پا آهسته کرده بودند. زن برای اینکه واهمه داشت و مرد برای اینکه زن از او عقب نماند. مرد درست مثل اینکه با بچه چند ساله‌ای صحبت کند، مدام او را دلداری می‌داد و می‌گفت
الان میریم خونه و پدر همه‌شون رو در میاریم، همه‌شون رو می‌کشیم، جمع و جورشون می‌کنیم و می‌ریزیم دور و کف اتاق رو می‌شوریم، همه جا رو تمیز میکنیم، اساسمون رو میبریم تو، زیلو پهن میکنیم، سماور آتیش میکنیم و یه چای خوب میخوریم با اون شیرینی هایی که وسط راه خریدیم و بعد دو سه ساعتی میخوابیم که حالمون جا بیاد و بعد میاییم و میریم گردش، این ور میگردیم، اون ور میگردیم، اگه خواستیم میریم دریا و امشبم باز غذا رو بیرون میخوریم و باز یکم قدم میزنیم و دوباره بر میگردیم خونه تر و تمیز و از فردا دیگه همش میگردیم. هر جا خواستیم باز میریم، غذا میپزیم و نوار گوش میکنیم. یعنی همین امروز هم نوار گوش میکنیم، نه که از فردا گوش کنیم. یه کارم باید بکنیم، آها، و زیادم باید بکنیم، این که میریم تو آب، یعنی هر وقت که تو دلت خواست. مرد جوان با همه وراجی متوجه بود که زنش مدام عقب میماند و از نزدیک شدن به خانه واهمه دارد. در را که باز کرد اول خودش وارد شد و منتظر ماند و برگشت و دید که زن به فاصله چند قدم از او ایستاده است. مرد گفت بیا دیگه، چرا نمیای؟ زن قدمی جلو آمد و باز مکس کرد. مرد گفت نه ترس، بیا تو. زن با احتیاط آمد و از آستانه در گذشت و با دست لنگی باز در را چسبید و به دیوار فشرد، انگار که نمیخواست شوهرش در را ببندد. و مرد در حالی که لبخند میزد دست زنش را آرام از در کند و آهسته در را بست. ترس زن بیشتر شد. مرد گفت نترس عزیزم، نترس، حشره و جونور و ساس و سوس که چیزی نیست، تو یه ساعت پدر همشونو در میارم. هرچرا که خریده بود گذاشت پای دیوار و دست زن را گرفت و کشید توی حیاط. هوا دم کرده و گرم بود، اما درخت ها همچنان ترد و سرحال. زن در گوشه حیاط ایستاد. مرد برگشت و نگاهش کرد و پرسید جدی جدی میترسی؟
حالم به هم میخوره، من نمیتونم، من اصلا نمیتونم.
و مرد دید که اصرار فایده‌ای ندارد. از لای درخت ها سرک کشید و دید اسباب اساسیشان دست نخورده روی تخت مانده است. فکر کرد که چه کار بکند. یک مرتبه یاد رحمان افتاد. رفت پای دیوار و با صدای بلند داد زد
رحمان! رحمان!
خبری نشد. مرد اندکی تو هم رفت و باز دوباره صدا زد
رحمان!
زنی از پشت دیوار گفت
الان میاد آقا.
در را زدند. زن دوید در را باز کرد. از دیدن رحمان قوت قلبی پیدا کرد. رحمان سرحال و سرزنده بود، حتی بیشتر از موقعی که بار اول پیدا شده بود. سلام کرد. مرد جوان گفت
کجای رفیق؟
رحمان گفت
منتظر بودم صدام بزنین. چیزی میخواستین بخرم؟
نه برادر، میخواستم کمک کنه این تو رو با هم تمیز کنیم.
راه افتاد طرف ساختمان. مرد زنش را دید که کنار دیوار نشسته و ملال غریبی دارد. مرد گفت
ببین رحمان، تا ما اینجا رو تمیز کنیم خانم من میتونه یکی دو ساعتی پیش مادرت باشه؟
چرا که نه، حتما میتونه. برم خونه غریبه؟ شما غریبه نیستین، مهمونین. مادرم خیلی مهمون دوست داره، نمیذاره حوصلتون سر بره.
زن مجاب شد و همراه رحمان رفتند بیرون. مرد جوان خواست در ساختمان را باز کند، ولی تردید و دودلی گریبانش را گرفت. پیش خود گفت بهتر است منتظر رحمان باشد. می ترسید اگر در را باز کند تمام آنهایی که خانه را تصاحب کرده اند به طرفش حمله کنند. رحمان تنها برگشت و گفت
مادرم خیلی خوشحال شد.
و بعد پرسید
حالا چی کار کنیم؟
مرد گفت رحمان جان، توی خونه پر از انواع و اقسام جانوران عجیب و غریب و خیلی چیزای وحشتناک دیگه است. رحمان گفت
خب دیگه، وقتی خونه خالی باشه و آدمم توش نباشه اینجوری میشه دیگه.
مرد در رو باز کرد و عقب کشید و رحمان جلو رفت و یک مرتبه گفت
وای وای، چه خبره؟
عده زیادی از ساکنین خانه به تاریکی فرار کردند و چند موش که دندانهای نیششان از دهان بیرون بود و یک جانور گردی مثل لاک پشت که دم درازی داشت و بالا و پایین می جهید از وسط پای آنها در رفتند و رفتند توی حیاط. رحمان نیز عقب کشید. هر دو مدتی به داخل خانه خیره شدند و لحظه‌ای به همدیگر زل زدند. مرد پرسید
میشه کارشون کرد؟
نمیدونم.
حالا سعیمونو میکنیم. موافقی؟
موافق که هستم، ولی چجوری؟
و در را پیش کشید و جفت کرد و گفت حالا در نرنگ قایم بشن. و بعد برگشت دوروبر حیات را نگاه کرد. پای درخت پیر تو سرخ بیلی را به زمین فرو کرده بودند. رحمان فرز پرید و بیل را از خاک بیرون کشید و تکان داد و سبک سنگین کرد و با خنده گفت
این چیز خوبیه.
آمد روی سکو و به مرد گفت
شما مواظب باشین در نرن، من اول خدمت گنده هاشون برسم.
و در را هل داد و رفت تو و داد زد
در رو ببند.
مرد در را بست و از پشت شیشه خاک گرفته به داخل خیره شد. مشکل می شد چیزی را دید. او حرکت بیل را که بالا و پایین می رفت به ندرت می توانست تشخیص بدهد، اما سر و صدایی که از فرود آمدن هر ضربت بلند می شد با وضوح تمام می شنید. صداهایی که تمام مدت با هم فرق داشتند. گاه انگار چند تخم مرغ زیر ضربت بیل له شده بودند، گاه مثل اینکه روی مبلی یا پارچه‌ای فرود آمده است و یا با فرود آمدن بیل چند استخوان خشکی را یک جا با هم خرد کرده بیل دیگری روی یک کیسه شن فرود می آمد. ضربت دیگری چیز پرآبی را می ترکاند و صدای پاشیدن مایعات به دیوارهای اطراف خوب شنیده می شد و با ضربت دیگر انگار مشتی اسپند روی آتش می پاشیدند. ضربت بعدی بر کف کاشی ها فرود می آمد. مرد جوان زیر لب می گفت در رفتند و همراه این صداها صدای رحمان هم شنیده می شد که مدام هارت و پورت می کرد و بد و بیراه می گفت. فوش های ناجور نثار می کرد ولی از ضربت زدن باز نمی ایستاد و آنچه که برای مرد تعجب آور بود این که صداها دور و نزدیک نمی شد و این چنین نتیجه می گرفت که رحمان یک جا ثابت ایستاده است و دنبالشان نمی کند و تنها حالت دفاعی دارد. ضربت دیگری فرود آمد و چیزی قرید و دور شد و با ضربت بعدی انگار ناله جغدی شنیده شد و بعد آن قرنده جلو آمد. چند ضربت پیاپی فرود آمد و صدای هن و هن رحمان هم بلند شد. یک مرتبه تمام صداها برید. مرد جوان یکه خورد. اتفاقی برای رحمان افتاده بود؟ سرک کشید که ببیند چه خبر شده است که رحمان در را گرفت و گفت باز کن. مرد در را باز کرد و رحمان که چشمهایش از حدق در آمده بود و عرق از سر و صورتش می ریخت در درگاهی ظاهر شد. نفس بلندی کشید و به دیوار تکیه داد. مرد جوان یک مرتبه دید که انواع و اقسام مایعات لزج رنگارنگ مخلوط خون غلیظ نصف پایین بدن رحمان را پوشانده است و روی چکمه های لاستیکی او تکه های عجیب و غریبی از اندام های له شده جانوران و حشرات چسبیده است. چندین چشم ریز نیمه زنده روی پاشنه هایش بود. تکه هایی از پوست پشمدار له شده، قطعات ریز و درشت چربی که روی زانویش شتک زده بود، پنجه های کوچک له شده که هنوز تکان می خوردند، دم های نیم بریده، بال های درشت سوسک ها و جانور لزج شفافی که مثل مار دور مچ چکمش پیچیده بود و داشت رنگ عوض می کرد. مرد برگشت و داخل راه رو را نگاه کرد. دریایی از کثافت و اجساد له شده که همه در مایع رنگارنگ قرمز و سبز و بنفش و سیاه و سفید غوطه‌ور بودند. مرد جلوی خودش را گرفت که بالا نیاورد. رحمان از راه رو خارج شد. مرد جوان چند قدم عقب رفت و نفس بلندی کشید و برگشت و به رحمان نگاه کرد. رحمان رنگ پریده به او لبخند زد و گفت
در رو ببند.
مرد در رو بست. رحمان گفت
اینجوری نمیشه، دوتایی باید بریم تو.
پیش از این که مرد جوان بتواند تصمیم بگیرد، رحمان بیل را در خاک باغچه فرو کرد و پاهایش را به زمین کوبید و مثل برق در رفت. مرد جوان روی تخت نشست و سیگاری روشن کرد و از پشت دیوار صدای خنده زنش را شنید که با چند زن دیگر حرف می زد. یک مرتبه دلهره او را گرفت که چرا به رحمان سفارش نکرده چیزی به زنش نگوید. ولی صدایی از رحمان شنیده نمی‌شد و او سیگارش را به نصفه نرسانده بود که رحمان با یک جفت چکمه لاستیکی و یک سطل بزرگ و یک بیل دیگر ظاهر شد. توی سطل دو تا جاروی کهنه و یک خاکنداز فرسوده هم بود. مرد گفت: مادرت نپرسید اینا رو کجا میبری؟
از همسایه بغلی گرفتم که خانومت نگران نشه.
مرد خندید. در فاصله سیگار کشیدن تصمیم گرفته بود که از تمیز کردن خانه باید صرف نظر کند و بهتر است به مسافرخانه بروند. ولی از قیافه جدی و مصمم رحمان خجالت کشید. رحمان چکمه‌ها را انداخت جلوی پای مرد و گفت: بپوش و پاچه های شلوار تو هم بکن تو. مرد اطاعت کرد. کفش‌هایش را کند و چکمه‌ها را پوشید و پاچه های شلوارش را کرد توی چکمه‌ها. رحمان گفت:
عجله نکن، تا سیگارتو تموم کنی من این کثافت‌ها رو جمع می‌کنم.